6 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7 و 15 دقیقه است. از توجه شما تشکر میکنیم. شب خوش و خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا شبکه رادیوی تهران. برنامه چراغ رو همین دک همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنم.
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه. کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت پیش روی دانایی و امید تا روشنای جاودان زندگی. چراغ
خدا. سلام، شبتون بخیر دوستان عزیز. با برنامه امشب چراغ همراه شما هستیم. میخواییم در برای یکی از موضوعاتی که به تقریبا تمام خانواده های ایران برمیگرده صحبت بکنیم، مسئله آموزش و پرورش، آموزش خصوصی یا در واقع خرید خدمات آموزشی. آن چیزی که حالا با عناوین مختلف طی سالهای قدیم در مثلا شاید 20 سال گذشته 25 سال گذشته خیلی مطرح شده بود به عنوان مدارس غیر انتفاعی، بعد تبدیل شد به مدارس دولتی، حالا بحث جدیدی رو هم مطرح شده به عنوان خرید خدمات آموزشی. ما رو همراهی کنید و درباره این موضوع دیدگاه‌های خودتون رو به ما بگید. ما می‌خوایم ببینیم که شما چقدر اصلا با این مقوله خدمات آموزشی، خرید خدمات آموزشی آشنایی دارید. موضوعی که در این چند ماه اخیر در هیئت دولت مطرح شده و اینکه شما هم چقدر، چون گفته شده 10% میتونن مردم از این مسئله استفاده بکنن، این 10% آموزش پرورش به خرید خدمات تبدیل بشه. و موضوعی که شما خیلی، ما دوست داریم که از دیدگاه شما این بحث رو هم مطرح بکنیم، با کارشناسا مطرح بکنیم، ببینیم که اونها چه صحبتهایی رو مطرح میکنند. ما رو همراهی بفرمایید، با برنامه چراغ امشب باشید. در قانون اساسی ما آمده که هر فرد ایرانی تا دوره متوسطه حق آموزش رایگان داره. اما خب در سالهای گذشته، در دو دهه، تقریبا سه دهه گذشته، بحثی به عنوان شکلگیری مدارس غیر دولتی غیر انتفاعی مطرح شد. قبلا هم بود، مدارس ملی بودن که شهریه میگرفتن برای کسایی که حالا تمول داشتن و میتونستن شهریه پرداخت کنن، و مدارس دولتی هم در کنارش بودن. دولت در لایحه بودجه سال 98 پیشنهاد داده که 10% دانش آموزان به صورت سالانه از طریق خرید خدمات آموزشی آموزش ببینند. کارشناسان و بعضی از نمایندگان مجلس هم اعتقاد دارن که این همون بحث خصوصی سازیه که حالا به صورت کاملا خزنده در حال رشد در آموزش و پرورش. البته در ذات خیلی مسئله تازه‌ای نیست، اما به این شکل مطرح شدنش خودش یکی از موضوعاتیه که چالش‌های زیادی رو در حوزه آموزش و پرورش مطرح کرده. و نکته دیگه این که بند ب تبصره 21 لایحه بودجه گفتند که ابهامات زیادی داره. بر اساس این تبصره عبارت سالانه موجب میشه هر سال 10% آموزش و پرورش به خرید خدمات تبدیل بشه. بر اساس این عبارت در چند سال آینده نیمی از آموزش و پرورش به صورت خدمات ارائه خواهد شد. این حالا یه ابهام حقوقیه که نمایندگان مجلس باید برطرف کنند که آیا این سالی 10%ی که اضافه کردن، اشاره کردن در لایحه بودجه، مثلا سال بعد 10% دیگه باید اضافه بشه که بشه 20%، یا نه هر سال اون تعدادی که وارد میشن تا سقف 10% امکان این کار وجود داره. این حالا بحثیه که میخوایم با کارشناسان مطرح بکنیم، ببینیم که چه کار میشه کرد و درباره این مسئله بیشتر بدانیم. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466 با ما از خرید خدمات آموزشی بگید که اصلا آیا با این طرح آشنایی دارید. اگر چنین اتفاق بیفته به نظر شما در حوزه آموزش و پرورش چه مسئله‌ای رخ میده؟
به نظر من خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به نفع دولت نیست.
اگه خصوصی‌سازی بیشتر بشه و انجام بگیره خیلی بهتر باشه.
بهتره تحصیلش، برای اینکه کلن دولت پول معلماشو به زور میده.
ممکنه هزینه ها به طور مستقیم کمتر بشه، در بودجه دولت دیده نشه، ولی عواقب اجتماعی که دوبار میاره ممکنه برای به طور غیر مستقیم هزینه های دولت رو افزایش.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش پرورش: هرگز موافق خصوصی سازی در آموزش پرورش نیستیم. این صحبتایی بود که معاون توسعه تو هفته گذشته در مورد خصوصی سازی آموزش پرورش مطرح کرد. تو سال 93 حدود 900 مدرسه دولتی با تعداد حدود 200 هزار دانش آموز به بخش خصوصی واگذار شد تا کار اداره مدارس و تامین معلمان توسط بخش خصوصی انجام بشه.
الان مدارس دولت همش پرداخت نمی‌کنه. که از مدارس قانونی غیر قانونی از دانش آموز پول می‌گیره.
خرید خدمات آموزشی به معنای واگذاری مدرسه دولتی نیست که طبق برنامه ششم توسعه در جهت ارتقای کیفیت عدالت آموزشی و بهره‌وری اقدام میشه. مؤسس با دریافت سرانه آموزش دانش آموزان که اکثرا در مناطق محروم تحصیل میکنند تحت آموزش رسمی دوره‌های تحصیلی قرار میگیرند. آموزش پرورش هزینه های مربوط به هر دانش آموز رو به مؤسس بخش خصوصی پرداخت میکنه و تمام هزینه های آموزشی از جمله پرداخت حقوق معلمان بر عهده بخش خصوصیه.
خود قانون اساسی ما با قانون اساسی تا 12 تا تحصیل رایگان.
الان دخترم اونجا درس میخونه، چون تیسوشان از تیسوشان اومده تو نمونه دولتی. به خاطر چی؟ به خاطر من هزینه یه مدرسه یه تیسوشان رو نداشتم. یعنی دوره اولش میگه همین الان میگه 8 تومن باید.
حالا باید دید برنامه جدید آموزش پرورش برای درآمدزایی از طریق خصوصی سازی چقدر پاسخگو خواهد بود. موافقان و مخالفان این طرح چه کسانی هستند؟ آیا این طرح برای قشر آسیب‌پذیر آموزش اجرایی است؟ جایگاه مدارس دولتی دقیقاً کجاست؟
مردم ما همونطور که عرض کردن به تعلیم تربیت و آینده بچه‌هاشون همیشه حساسن. حاضرن از نون شبشون بزنن، خرج بکنن تا بچه‌شون موفق بشه. اما اگه قرار باشه مردم به این نحو خرج بکنن اما فردا بچه لیسانس بیکار تو خونه‌شون داشته باشن، واقعا آیا ما پاسخگوی این مردم هستیم؟
اولویت رو باید به مدارس دولتی بدیم و با توسعه مدارس غیر دولتی موافق نیستیم، اما با کیفی‌سازی این مدارس در چارچوب قوانین کشور موافقیم. اینا صحبت‌های آقای زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلسه. در این وانفسای چالش‌های آموزشی کشور این طرح‌ها در توسعه نقش مهمی خواهد داشت. با کمی صبر کرد و منتظر تأثیر این طرح‌ها روی کیفیت آموزش و زندگی اقتصادی معلم‌ها باشیم. در کنار همه اینها، این روزا چالش مدارس دولتی به حدی رسیده که با خصوصی سازی هم شاید برطرف نشه. و از طرفی خانواده‌هایی که هزینه تحصیل در مدارس غیر انتفاعی رو ندارن، جایگاهشون در این تر دقیقاً کجاست؟ آیا فشار وارده به خانواده‌های این دانش آموز خواهد بود یا خیر؟
خب در بخشی از این گزارش صحبت شد درباره نگاه‌های مختلف به این مقوله. همونطور که در آغاز برنامه گفتم، ظهور مدارس غیر انتفاعی که بعداً به نام مدارس غیر دولتی ثبت شدند و تعداد زیاد اینها، حالا بگذاریم از میزان امکاناتی که به دانش آموزان ارائه میدن در قبال شهریه‌ای که میگیرن، که خودش ماجرای خیلی مفصله که باید دربارش صحبت بکنیم که آیا هر مدرسه غیر انتفاعی که 7 8 10 15 20 میلیون شهریه میگیره در مقاطع مختلف، به اندازه این پولی که داره میگیره خدمات هم میده یا نه، اگه معلمی رو از بیرون میاره بهش حقوقی میده و در نهایت هم همون اتفاق میفته، حالا با 4 تا کلاس فوق برنامه‌ای که اتفاق میفته. اما حالا این بحث خرید خدمات آموزشی مقوله تازه‌ایه که با کارشناسان مطرح بکنیم، ببینیم که توضیحشون چیه در این باره. جناب آقای شهرام جمالی، کارشناس حوزه آموزش پرورش، با ما هستن تا توضیح بدن که این ماجرا از چه قراره و چه فواید و چه حتی ممکنه در واقع ضررهایی برای آموزش پرورش ما داشته باشه. جناب آقای جمالی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای جمالی در اول صحبت بفرمایید که این خرید خدمات آموزشی با مدارس غیر دولتی چه فرقی داره؟
خرید خدمات آموزشی در ابتدا روی کردش به این صورت بود که در مناطق محروم، مناطق کمتر برخوردار، جایی که نیروی آموزشی وجود نداره، از ظرفیت مدارس غیر دولتی، از ظرفیت مدارس دولتی استفاده بشه برای دانش آموزان. اما این طرح به تدریج رفت به سمتی که مدارس دولتی رو در واقع واگذار کردن به مؤسسین مدارس غیر دولتی، یعنی به نحوی دانش آموزان این مدارس کوچانده شدن به سمت مدارس غیر دولتی. یعنی اتفاقی که افتاد به نظر من در جاهای این طرح منحرف شد، وگرنه اگر با روی کرده اصلی اجرا می شد اتفاقا یک طرح عدالت محور بود و می تونست باعث توسعه عدالت آموزشی هم بشه، کما اینکه البته تا الان هم در جاهایی شده. اینم باید به هر حال در نظر بگیریم که فقط جنبه منفی طرح رو نبینیم، واقعا اتفاقات خوبی هم افتاده در نقاط محروم کشور، در جاهایی که واقعا امکان دسترسی به نیروی آموزشی وجود نداره یا اینکه نیروی آموزشی به هر دلیل تمایل نداره به اونجا بره. خب به هر حال واقعیت اینه که یه تعداد از دانش آموزان از تحصیل باز میمونن به این ترتیب. نیروی آموزش پرورش هم چاره ای نداره که فکری به حال اون قسمت ها بکنه، چون در حال حاضر که ما قانونی نداریم که بتونیم نیروی آموزشی رو به هر جایی که آموزش پرورش خواست بفرسته. بنابراین اینجا باید به هر حال دولتی طرحی برای اینکه این دانش آموزان از تحصیل باز نمونن داشته باشه. اینه که از این جهت طرح خوبی بود واقعا، یعنی از این جهت که باعث شد به هر حال تعداد دانش آموزانی که تحت پوشش تحصیلی قرار میگیرن زیاد بشه، بیشتر بشه و کیفیت آموزشی از جهاتی بالاتر بره. منتها خب بحث اصلی اینجا اینه که اون نیروهایی که به کار گرفته شدن برای این کار به تحت عنوان معلم واقعا از حد اقل تسهیلات در همه بخش ها، از حقوق و حال سایر تسهیلات واقعا محروم موندن. من در خدمتتون هستم. حالا اگر توضیح
خب آقای جمالی، اینجا چند تا مسئله پیش میاد. اون بحث اولیه‌ای که طرح خرید خدمات آموزشی داشته، حالا با توجه به اینکه اشاره کردید در مناطق محروم بوده، یعنی دانش آموزانی که در مناطق محروم هستند به مدارس دولتی مراجعه میکنن و اونجا پول میدن تا آموزش؟ من متوجه نمیشم، یعنی چی، چه اتفاقی میفته؟
نه بحث پول دادن مطرح نیست، در واقع آموزششون به صورت رایگان هست.
خب
منتها خب اینجا این موضوع مطرحه که وقتی آموزش اینها به صورت رایگان هست،
خب
خب
یه مؤسساتی باید پول اون معلم‌ها رو پرداخت کنه. خب اینجا یه مشکلی هم برای اونها پیش اومده بود دیگه، که حقوق معلم‌ها پایین بود، دیر به دیر پرداخت می‌شد.
در واقع ببینید دولت هزینه‌شو پرداخت می‌کنه.
خب
این هزینه چون پایین هست و از طرف قرار آموزش اینها هم به صورت رایگان باشه،
یعنی در واقع دولت یه سوبسیدی رو به یه سری مؤسسات پرداخت می‌کنه که این مؤسسات در مناطق محروم این کار رو انجام بدن، یعنی دولت میخره خدمات آموزشی رو تحویل میده به دانش آموزان محروم.
موضوع اینه که
خب حالا الان
برای اون مؤسسه هم خب سخت نمیکنه که بخواد حقوق بالا به معلم پرداخت بکنه دیگه، برای اینجا مؤسسه میاد از در واقع یعنی به نوعی نیروی کارش رو به استثمار میکشه، یعنی به اون حقوق نمیده یا حقوق پایین میده یا با تاخیر میده. اینجا هم دولت چون نظارتش کمه یا دیگه کاری نداره با اینا، اینه که در حق اینا واقعا نچاف میشن.
چند سال این طرح اجرا میشه آقای جمالی؟
تا جایی که من در جریان فکر کنم از سال
92-93
بله.
خب الان این انحرافی که پیدا کرده به چه سمتی رفته؟
خب در بخش های اول چون که در اساس اون ماده 41 که در واقع قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخش از مقاومت مالی دولت، اونجا به وزارت آموزش پرورش اجازه دادن که دانش آموزان لازم و تعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود نداره، در واقع به این صورت شد. همون موقع در واقع به این صورت شد که اینها رفتن به سمت استفاده از ظرفیت مؤسسان و مدارس غیر دولتی، یعنی به این صورت، یعنی هر جا که از فضا و تجهیزات و نیروی انسانی و هر جا که مثلا به شکلی فکر میکنم که مثلا به این صورت اضافه آوردن به نیاز نداشتن اینجوری تعمل باشد، اینو بدیم به مدارس غیر دولتی.
خب
در صورتی که خب مدارس دولتی خودشون با مشکلات زیادی مواجه بودن، اصلا به این صورت نبود که بخوایم بگیم که مثلا مدارسی بودن که مشکل کمبود نیروی انسانی یا مثلا فرض کنید کمبود اضافه فضا یا اضافه تجهیزات، حتی در خود تهران این اتفاق افتاد که بخشی از فضای مدرسه دولتی رو دادن در بعض از مناطق، این اتفاق افتاد و رسانه‌ای هم شد و حتی وزیر هم نسبت به این موضوع واکنش نشون داد، همون زمان من خاطرم هست. این چون روی کرده اصلی این بود که این با روی کرده صرفه‌جویی برای آموزش پرورش شد، یعنی وقتی ما بخوایم اینجوری به طرح نگاه کنیم و نخواهیم اون هزینه در واقع لازم رو انجام بدیم، به هر حال این مشکلات پیش میاد. یعنی وقتی روی کرد اینجوری بشه که ما بگیم اینا میخوایم با در واقع هدف پر کردن صندلی‌های خالی مدارس غیر دولتی، چون که به هر حال مدارس غیر دولتی هم ظرفیت خالی داشتن دیگه.
بله
یعنی وقتی بخوایم بریم به این سمت، خب کم کم این منحرف میشه از سمت مناطق محروم و مناطق کمتر برخوردار میاد به خود داخل،
یعنی در واقع مدارس غیر دولتی رو توسعه میده.
بله به نوعی میشه این کار.
آخه الان خود مدرسه دولتی هم مشکل سازن دیگه، اینها خدماتی که ارائه میدن به اندازه اون شهریه که دریافت میکنن نیست و مسائلی که حالا تو این حوزه مطرحه. یه نکته دیگه که درباره این خرید خدمات هست بحثی بود که عذر میخوام برخی کارشناسان مطرح کرده بودن درباره این که این طرح در واقع شأن معلم رو حفظ نمیکنه و شأن معلم پایین میاد در این ماجرا و اون حقوقای خیلی پایینی که اصلا پرداخت نمیشه و بسیاری از اینها، شاید آموزش پرورش اگه میتونست تعدادی رو استخدام کنه خیلی مشکلش راحت‌تر حل میشد تا اینکه بخواد این کار رو انجام بده. حالا نمیدونم ما الان این مشکل استخدام اداری و کشوری رو در حوزه آموزش پرورش داریم، بحثی که چندین سال هست آموزش پرورش با معلمان حق و تدریسی داره و پرداخت‌های حتی گاهی اوقات سالانه‌ای که داره، چون خودم تجربهش از نزدیک داشتم دارم میگم، پرداختایی که من گاهی اوقات به دوستانی که حق و تدریس بودن میگفتم، گفتم شما چجوری دارید کار میکنید، یعنی شما هیچ درآمد دیگه ای ندارید، فقط دارید حق و تدریسی کار میکنید، بعد 6 ماه و 7 ماه و 8 ماه و 9 ماه دارن حقوق به شما پرداخت میکنن. این واقعا مشکل بزرگیه که تو آموزش پرورش وجود داره و توی این طرح هم این انقلت رو آوردن برخی از کارشناسان که این باعث همچین مسئله‌ای میشه.
بله قطعا این مشکلات بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه الان دارن به این صورت مطرح میکنن که هزینه آموزش بالاست. این هزینه حالا اونطور که آقای رئیس جمهور گفتن مثلا تا 4 برابر بیشتر از هزینه یه که باید باشه. حالا البته من نمیدونم که این مبنای محاسبات به هر حال به چه صورت بوده، چون آقای رئیس جمهور هم به هر حال بر اساس داده هایی که از طریق سازمان برنامه و آموزش پرورش در اختیارشون گذاشتن حالا به این نتیجه شاید رسیدن که هزینه آموزش بالاست، ولی به هر حال باید دید واقعا الان با این شرایطی که ما داریم، داده های مشخصی که داریم اینه که ما الان 14 میلیون دانش آموز داریم، 500 خورده هزار نفر معلم داریم، البته کادر آموزشی ما حدود 1 میلیون نفر هست.
بله.
ولی اون تعدادی که سر کلاس درس میدن 500 هزار نزدیک 150 هزار نفر معلم هستن، یعنی نسبت دانش آموز به معلم یک چیز مشخصی. الان تعداد بسیار زیادی از همکاران ما از طریق اضافه تدریس حتی معادل اون چیزی که موظف هستن، یعنی مثلا افرادی هستن که 24 ساعت موظف درس میدن، 16 ساعت 20 ساعت حتی به درورد جا 24 ساعت هم دارن اضافه تدریس میکنن، بازنشستگان بهشون مجوز داده شده که تا 16 ساعت بیان تدریس بکنن.
بله.
با تمام این مسائل باز هم آموزش پرورش کم بوده نیرو داره.
آخه الان یه مسئله ای که هست اینه که خیلی هم به جای بازنشسته ها میرن درس میدن، به اسم اون بازنشسته حقوق میگیرن ولی خب چیز میشه دیگه، اون فرد دیگه ای میره درس میده.
بله. البته اینم حالا یک موضوع دیگه هست، چون اینجا بحث اصلاح ساختار هست، من تا به نظر میرسه که چون این یک موضوع خیلی خیلی پیچیده است به جهت اینکه هم ساختار آموزش پرورش به لحاظ ساختار اداری مالی خیلی ساختار بزرگ و پیچیده ایه و امکان اصلاح درش خیلی خیلی حالا دشوار و زمانبر هست، اینه که به نظر میاد بیشتر نگاه مسئولان ما نگاه های میانبره، یعنی دنبال یه راههایی میگردن که زودتر یک چیزی رو در یک زمان یک مقطع کوتاهی این مشکل رو حل بکنن، ولی اون مشکل هیچ موقع به صورت اساسی و ریشه‌ای حل نخواهد شد. بله. الان شما اگر نگاه کنید مثلا ما الان با یه چیز جدیدی که آقای رئیس جمهور مطرح کردن مواجه نیستیم، ما یه تجربه 4-5 ساله حداقل داریم، همین خرید خدمات برای چیزی نیستش که الان همه موازی که نسبت بهش گرفته شده که حالا مثلا آقای علایار فرمودن که این چرا به تهدید تبدیل میشه، به خاطر اینکه یک سابقه ذهنی در ذهن افراد هست، یعنی نگاه میکنن میبینن که این افرادی که در این تحت کار گرفته شدن همون حقوق ناچیز یک پنجم یا یک چهارم میانگین معلمان رسمی که تازه اونها هم میره خرده فرقه. شما ببینید مثلا معلم خرید خدماتی که میخواد در محروم ترین جای کشور با پایین ترین دستمزد کار
بکنه
اصلا عدالت نیست، اتفاقا باید اون حقوقش از حقوق من معلمی که در تهران خدمت میکنم بیشتر باشه.
دقیقاً.
اگر بخوایم عادلانه نگاه کنیم دیگه.
بله دقیقاً. بله.
ببینید و این توی ذهن معلم ها هست، پس یک سابقه هست که اگر آموزش پرورش بخواد در این جهت حرکت کنه که حالا بیاد سالانه 10% هم این رو هی اضافه کنه.
آها. یعنی ما آها این ابهام رو خوب شد بهش اشاره کردید. این 10% اضافه شدن یعنی اون ظرفیتی که قبلا بوده باز دوباره 10% اضافه کنیم، خب اینجوری که تا 5 سال 10 سال آینده کل 100% میره به سمت خرید خدمات که.
البته به نظر میرسه این یک ایراد
من فکر می‌کنم آره یه بحث حقوقی و واژگانیه بیشتر.
البته اون چیزی که من دیدم در لایحه بودجه در ماده واحده لایحه چه به صراحت این اومده که دولت مکلفه از ابتدای سال تحصیلی آینده سالانه 10% نگفته در سال تحصیلی، گفته از ابتدای سال تحصیلی 98-99 سالانه 10% از دانش آموزان تحت پوشش رو به صورت خرید خدمات از بخش غیر دولتی به صورت آموزش رایگان، حالا
بله.
رایگان هم اشاره شد.
بله.
اداره کنه.
این آخه فرق داره تا اینکه بگیم مثلا در سال 10%.
بله دقیقاً. خب باید اینجوری باشه، یعنی قانون در واقع بودجه احتمالاً این حالا در لایحه بودجه در قانون بودجه احتمالاً نمایندگان در حال به این موضوع اشراف دارن و
بله.
این موضوع رو اصلاح خواهند
یه دارن. نکته ای رو حدود 2-3 ماه پیش آقای حاجی بابایی مطرح کردن که گفتن دانش آموزان رو با این کار قربانی میکنیم و مدرسه فروشی داریم میکنیم با این کار، این حالا عنوان مدرسه فروشی رو به کار بردن که این میگن ضربه سنگینی به مدارس دولتی میزنه و بحث مافیای کنکور رو هم مطرح کردن. شما با این مدرسه فروشیه تو این کلام موافقین؟ همراه این که مدرسه فروشی اتفاق میفته تو این طرح؟
ببینید خب این بر اساس هم سابقه‌ای که عرض کردم، چون واقعا قبلا این اتفاق افتاده دیگه. این اتفاقی که افتاده در واقع به این صورت بوده که بخشی از ظرفیت مدارس دولتی ما هم برای این کار استفاده می‌شده. البته تا جایی که من میدونم واگذاری مدرسه دولتی انجام نشده، ولی قطعا اجاره مدارس دولتی یا حتی مدارسی بودن که بخش از کلاساشون اجاره دادن به یک مؤسسه مدرسه دولتی که اون بعد از ظرفیت استفاده کنه. خب اینجوری میشه تعبیر حالا مدرسه فروشی به معنی این که شما دارید به هر حال از بخشی از فضای مدرسه که متعلق به بخش عمومی هست، به دولت داره برای اون هزینه میکنه، شما هم دارید هزینه میکنید دوباره. یعنی در واقع این به نفع اون مؤسسه هست، حالا نه اینکه به معلم یا اون دانش آموز بخواد چیزی برسه. در واقع اون مؤسسه که داره از اینجا نفع میبره و در واقع میتونیم حالا به نوعی تعبیر مدرسه فروشی هم به نظر من براش داشته باشیم.
بله بسیار خوب. یه نکته دیگه این که معاون آموزش پرورش هم گفتگو کرده چند روز پیش که گفته بود خرید خدمات آموزشی به معنای خصوصی سازی نیست، و آقای شما اشاره کردید، آقای اللهیار اشاره کردن به این مسئله، فکر کنم چند شب پیش بود دیگه مطرح شد این ماجرا، دیشب پریشب بود، که در واقع این که حالا ما هدایت بکنیم به سری نیروهای خارج از مجموعه دولت و آموزش و پرورش رو که اینها بیان و تدریس بکنن، این به تعبیر شما حالا فزات کار خیلی ناپسندی نیست و میتونه عواقب خیلی خوبی هم حالا داشته باشه برای مجموعه آموزشی. اما مسئله‌ای که من فکر میکنم اهمیت پیدا میکنه اینجا، آقای جمالی، کیفیت کار رو چجوری میتونیم حالا نظارت بکنیم؟ آیا اصلا خود مجموعه آموزش پرورش نظارتی داره بر این کار؟
عرض کردم وقت بستگی داره به این که روی کرده اصلی دولت به این موضوع چی باشه. اگر دولت میخواد از این طریق هزینه ها رو کاهش بده و به نوعی صرفه جویی کنه توی این مسئله، خب قطعا نمیشه که ما هم بگیم هم صرفه جویی شد هزینه ها اومد پایین هم کیفیت رفت بالا. الان با این شرایطی که هست به هر حال شما میبینید که ما در بخش های مربوط به کیفیت آموزش خیلی مشکل داریم. تخصیص های بودجه یا انجام نمیشه یا بخشی انجام میشه یا دیر صورت میگیره. به بنابرای گفته خود مسئولین 94% بودجه آموزش پرورش از بودجه که در اختیار استان ها هست صرف پرداخت همین حقوق ناچیز معلمان میشه، یعنی حقوق قطعیشون، نه حالا حقوق حق و تدریس و اونه که شما کردید. پس بنابراین وقتی ما داریم میگیم که یک چهارم کمتر میشه هزینه ها، معلومه که این باید از بخش حقوق داده بشه دیگه. از کجا میتونه داده بشه؟ یعنی چجوری میخواد کیفیت بالاتر بره؟ بنابراین این مشکل قطعا وجود داره. یک مسئله دیگه که شما فرمودین در مورد بخش خصوصی، این که حالا من بگیم خرید خدمات از بخش آموزش خوبه یا بده، این حالا به نظر من مشکل اصلی برمیگرده به اون ساختاری که بخش خصوصی داره که بر اساس هزینه و درآمد تنظیم شده. یعنی مدل بخش خصوصی به این صورته که بر اساس یک ارائه خدمت، ارائه یک محصوله، حالا من در حالت کلی در نظر میگیرم فارغ از آموزش، اونجا هم به همین صورته، و بعد دریافت هزینه از اون خدمت گیرنده یا اون مشتری. مدل بخش دولتی قطعا اینجوری نیست. اون میخواد خدمت رو ارائه بده و حالا از اون طریق برای اینکه اون هزینه رو جبران کنه چیکار باید بکنه؟ یا باید مالیات بگیره از مردم، از شرکت ها، یا باید از ذخایر عمومی استفاده کنه. حالا چون اینجا دولت به هر حال نمیتونه، حالا من نمیخوام بگم نمیخواد، ولی به نظر نمیتونه از اون شرکت های معظم اقتصادیش مالیات لازم رو بگیره، از طرف دیگه هم خب حالا به هر به هزار و یک دلیل ما فرار مالیاتی زیادی داریم، این کفاف بخش هزینه های مربوط به عمومی رو حالا در بخش های بهداشت آموزش به نظر من نمیده. بنابراین دولت میره به سمت یک راه میانبر،
بله،
تا اینکه به هر حال مثلا این از طریق بگیم بهش خصوصی سازی، این مالیات به نوعی تبدیل بشه به یه بهای خدمت، یعنی بخش خصوصی مأمور بشه که این مالیات رو بگیره.
بله.
و این فشارش هم میاد به مردم دیگه در هر صورت. شما ببینید الان مثلا من در لایحه بودجه نگاه کردم، حدودا بودجه شرکت های دولتی رو من نگاه می‌کردم حدود 1700 تریلیون تومانه، یعنی 1700 هزار میلیارد تومان، در صورتی که کل بودجه بخش عمومی حدود 400 خورده، حالا با این دو صفحه که کردن حالا 478 هزار میلیارد تومان من دیدم، حالا این مقدارم پایین‌تر اگه بخوام در نظر بگیریم، اون بودجه شرکت‌های دولتی ما حدود 4 برابر بودجه عمومی کل کشور.
بله.
که خود بودجه عمومی هم حالا اگر بگیم مثلا حدودش 10 برابر بودجه آموزش برابرش باشه، پس بودجه شرکت‌های دولتی حدود 40 برابر بودجه بخش آموزش فقط.
درست.
حالا من نمی‌خوام از طریق این مقایسه به نتیجه برسم که چرا اینقدر بودجه عمومی زیاده. من می‌خوام به این ساختار هزینه و درآمد اشاره کنم که